حسول مستد شبهینی 24 شهر بر 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب ما در مورد حقیقت نیابت صحبت کردیم. یه نکته‌ای تو کلام آقای شهیدی به عنوان تنبیهات مسئله مطرح هست که گاهی اوقات نائب خودش نمیتونه کاری انجام بده یا به هر علتی خودش نیابت میگیره. مثلا کسی تو حج نائب شده نمیتونه، نائب شده به این نفع که اعم از اینکه خودش انجام بده یا به تسبیب انجام بده، خودش یا کس دیگه انجام بده، اون یه نائب میگیره. این شکلی حالا اون نائبی که میگیره آیا این باید قصد کنه که این عمل رو از نائب انجام میده یا از منوهن انجام میده؟ اینجوری خب عرض کنم این عمدتاً ثمرش این که قصد کنه از نائب انجام میده یا از منوهن انجام میده در فکر میکنم استحقاق اجرت و اینها باشه، ولی فایده خاص دیگه‌ای که داشته باشه من تصور نمی‌کنم. خب اگر بخواد این نائب استحقاق اجرت داشته باشه، یه مقدار بستگی داره به اینکه اون قراردادی که اینها می‌بندن اون قرارداد به چه شکلی باشه. یه چیز خاصی من فکر نمی‌کنم
مقدار اجرت یه روزش خودش میکنه.
نه نه، حالا بحث سر این نیست، بحث این است که به هر حال این نائب گرفتن مشروع بوده، در مشروعیتش بحث نداریم. بحث این است که حالا این نائبه که نائب از نائبه، این باید نیت کنه نائب رو یا منوبعن رو نیت کنه. میگه من نماز بخونم به خاطر اینکه بر نائب واجبه و نائب هم اینجوری باید نیت کنه، یا باید نیت کنه که من نماز منوبعن اصلی رو دارم میخونم. بحث اینه. ولی حالا مشروعیتش به هر وجهی ما فرض اینه که مثلا اون چیزی که به اصطلاح خیلی وقت تو قراردادها اینجوری هست، یه نفر یه قرارداد اصلی رو عهده‌دار میشه، قرارداد اصلی رو قرارداد این میکنه که این به دیگران تقسیم، مثلا راننده هایی هستن، یه راننده هست مسئولیت این که این کار رو به عهده بگیره عهده میداره که خودش یا راننده دیگه بفرسته برای که این کار انجام بشه همسال اینا. حالا اونجا چون توسلیه مشکلی نیست، حالا اون راننده داره میاد کار انجام میده، نمیخواد قطع کنه از جانب این راننده یا از جانب اون، مهم این است که اون شخصی که هست به مقصدش برسونه. ولی ما نحن اینجا یه بحثای عرض کنم
چی... مباشرتش موضوعیت داره.
نه حالا فرض اینه که مشروعه، مشروعیتش مبتنی بر این است که اعم از مباشرت و تسبیب متعلق اجاره باشه. بس این است که حالایی که نائب میخواد نیت کنه، باید نائب رو نیت کنه، منوبعن رو نیت کنه، یا مثلا بین احتمالات مختلفی که در تبیین حقیقت نیابت هست در اینجا فرق باشه و اینا. من فکر میکنم اینا خیلی قانون کلی نداریم، وابسته است به اینکه اون اجارهی که اون طرف میکنه بشه نیتی داره طرف استیجار میکنه، استیجار میکنه از طرف من انجام بده یا استیجار میکنه از طرف منوبن، خیلی چیزه مهم نیست. اینجا آقای شهیدی عمدش اونی که من میخواستم اینو مطرح کنم یه بحثی داره. ایشون میگه که اگر این نائب خودش عمل رو داره، مثلا حج رو داره انجام میده، وسط حج از انجام حج معذور شد، میخواد نیابت بگیره، خود نائب معذور شد، حالا بعضی از طوافش رو میخواد نیابت بده، سعیش رو میخواد، این نائب که خیلی هم تو حج پیش میاد، نائب هایی که تو حج هستن گاهی اوقات عذر تاری برشون پیش میاد، حالا بنابراین که عذر تاری مانعی نباشه از نیابت، خب این مورد بحثه که آیا عذر تاری مانع هست یا نه، بنابراین که عذر تاری مانع نباشه و مشروع باشه نیابت گرفتنش، این نائب به نیابت از نائب باید انجام بده یا به نیابت از منوبن؟ تو استفتاءات هم این سوال مطرح هست. آقای شهیدی ایشون میگه که اینجا باید به نیابت نائب انجام بده، سلام علیکم، چون در واقع یک نائب اینجا محرم شده و یک حجی رو شروع کرده، حالا من اینجوری تعبیر بکنم، یک حجی رو شروع کرده، این حج رو باید کامل کنه، ولو اصلش هم مستحبی باشه و اون نیابتش هم تبرعی باشه، حج مستحبی با شروع اکمالش واجب میشه، اکمال حج مستحبی واجب هست و بنابراین نائب باید نائب نائب نیت کنه که از جانب نائب من انجام میدم تا اون حج نائب کامل بشه و اون اثراتی که برای نائب داره، چون نائب هست که محرم شده و با انجام حج از احرام خارج میشه، بار بشه. اینجوری تعبیر میکنه. من این نکته رو میخوام عرض بکنم، اون اینه که ببینید یک وظیفه منوبان، حج از منوبان، این عنوان حج از منوبان، این عنوان کلیه، اشخاص مختلفی حج از منوبان رو میتونن عهده دار شده باشن، ممکنه این نائب اصلی، ممکنه نمیدونم افراد دیگه از جانب منوبان حج انجام بدن، خود همین نائب هم گونه های مختلفی میتونسته حج انجام بده، ممکن بوده احرامش مثلا فلان روز باشه فلان روز باشه، یعنی حج از منوبان عنوان کلیه، حج نائب هم عنوان کلیه، نائب گونه های مختلفی میتونسته حج انجام بده، حج از منوبان ممکن بوده، حج از خودش ممکن بوده، حج از منوبان دیگه ممکن بوده، از یه نفر چند نفر. اینجا نائب آمده یک حج خاصی رو با مشخصات شخصیه شروع کرده، حجی که از یک زمان شروع شده و این حج باید اعمالش انجام بشه تا به پایان برسه، برای اینکه این طواف جزء این حج بشه باید نیت کنه تکمیل این حج رو، یعنی مجرد این که من نیت کنم از منوبان باشه، از منوبان اصلی یا از طرف نائب باشه، اینو کافی نیست، یک نیت خاص باید انجام بشه که اون نیت خاص هم نیت حج از منوبان توش هست، هم نیت حج از نائب درش وجود داره، چون من یه عمل ناقصی اینجا وجود داره، من باید نیت کنم که این طواف رو به نیت تکمیل اون عمل شخصی، یک حج شخصی بود، حل کلی نه، یه حج شخصی که از طرف این نائب برای منوبان با مشخصات شخصی یه خاصی تحقق پیدا کرده، اون رو میخوام تکمیل کنم. این که اصلا من فکر میکنم خیلی این بحث که از طرف منوبان، از طرف نائب، به این شکل اصلا نباید بحث رو مطرح بکنیم، بحث اینه که یه حج ناقص وجود داره، من باید نیت کنم این حج ناقص تکمیلش رو، این حج ناقص از یه طرف حج نائب است، از یه طرف حج منوبان هست، از یه طرف علاوه بر همین که حج نائب است حج منوبان هست، یک حج با ویژگی‌های شخصی با خصوصیات حجی است که در چه زمانی شروع شده، مثلا طواف اون قسمتی از اعمالشو که انجام داده به چه شکلی انجام داده، تا اون جایی که از اون عمل انجام گرفته خب تعین پیدا میکنه با ویژگی‌ها و جزئیات. میخوام عرض کنم اصلا بحث رو به این شکل نباید مطرح کرد از جانب منوبن از جانب نائب، نه، اونی که واجب است این که من طواف به نیت تکمیل عمل ناقص، سعی به نیت تکمیل عمل ناقص، باید این عمل شخصی ناقص خب طبیعتا از جانب منوبن هم خواهد بود، چون این خودش نیت اجمالی از منوبنه دیگه، چون این عمله از طرف منوبن انجام شده بوده. به نیت نائب هم هست، چون نائب این عمل ناقص رو شروع کرده بود امثال اینها. مثلا بحث رو به این شکل که تو کلمات آقایون مطرح است که از جانب نائب از جانب منوبن، فکر میکنم خیلی لطیف نباشه. باید نیت کنه تکمیل عمل ناقص رو، نیت تکمیل عمل ناقص نیت اجمالی از طرف منوبنه، نیت اجمالی از طرف نائبه، همه اینا توش هست و باید هم این باشه. و مجرد این که من نیت نائب بکنم و نیت منوبن هم بکنم کافی نیست، باید نیت کنم این عمل خاص رو تکمیل دارم میکنم. نیت این عمل خاص اون دوتا نیت را دربر داره، البته نیت از طرف منوبن و نیت از طرف نائب نیت این عمل خاص نیست، ولی نیت این عمل خاص تو این عمل خاص از طرف منوبنه به وسیله نائبه و اون کافیه. یعنی میخوام عرض کنم بحث باید به شکل دیگری انجام بشه و عرفن هم همه افراد همینجور انجام میدن دیگه. خیلی این بحث یه مقداری تصور میکنم که افرادی که اینجاها رو انجام میدن میگن یه عملی بوده طرف ناقص انجام داده، من میخوام عملش رو تکمیل کنم، همون طوافی که خود طرف نمیتونسته انجام بدهد دارم همونو جاش انجام میدم. اینه دیگه، این طواف کاملا خاص خاص است، یعنی طوافی که مکمل اون عمل شخصی نائبی هست که اون عمل شخصی نائب قهرن به نیت منوبن انجام شده. این بحث خیلی مهم اینجا نیست.
ثمره مقدار اجرت نماز روزه فرض بعضی گفتن اشکال نداره که نایب به هر قیمتی به نفر استانس بده، بعضی مثلا آقای سیستانی گفتن نه، این مقدار اجرت کل به نسبت کل تقسیم میشه.
حالا اونا روایت های خاص داره، بحث اجاره این هست که اجاره کسی که اجاره میخواد بکنه به دیگری نمیتواند اجاره بده به اقل، این باید به همون مقدار اجاره بده. اون بحث تعبدی خاصه، تو بحث اجاره روایات داره، اونا بحثا به اینا ربطی نداره که ما چی جوری میخواییم به اصطلاح قطع کنیم و امثال اینا، نیابتش به جنب باید باشه. بحث اجرتی که اونجا هست روایات داره که نائب که میخواد تقسیط کنه ایشون میگه که نه، این اجاره کل تقسیط میشه، انحلال پیدا میکنه به اجاره ها. و اون روایاتی که میگه شما چیزی رو که اجاره کردید نمیتوانید به کمتر از اون مقدار به کس دیگه واگذار کنید، مشمول اون روایات هست. خب این بحث نیابت بحثش تمام میشد. عرض کردم اینجا بحثای مفصلی در مورد نیابت در عبادات استیجاری هست که چجوری عبادیت رو تفسیح میکنیم، آیا تقرب برای منوبهن هست، تقرب برای نائب هست، چیه اونا، حالا دیگه اون بحثا در جای خودش که ما نمیخوایم وارد اون بحثا بشیم. این بحث تمام. ما در مورد اینکه اصل اولی آیا مباشرت هست یا عمل غیر هم کفایت میکنه برای انجام عمل، ما عرض میکردیم که اصل اولی مباشرت هست و بیاناتی که قبلا توضیحش گذشت. خب یه معنای دیگه برای تعبدی و توسلی آیون ذکر کردند، اون این هست که تعبدی آن واجبی هست که اختیاراً باید انجام بشه و اگر اضطراراً انجام بشه مکفی نیست، کافی نیست، به خلاف توسلی که اگر اضطراراً هم انجام بشه بدون اختیار کافیه. خب حالا ما بحثمون این هست که آیا اصل اولی، اصل لفظی و اصل عملی و امثال اینها این هست که عملی که ما انجام میدهیم اختیاری باشه، اصل عدم کفایت عمل اضطراری است، یا اصل کفایت عمل اضطراری. خب یه بحث اینجا هست که آیا ظهور ادله در چیست؟ ظهور ادله که گفته مثلا سله، حالا سله غیر اختیاری نمیشه تحقق پیدا کنیم، فرض کنیم میگیم اقسل ثوبک، اقسل ثوبک آیا ظهور داره در این که غسل اختیاری صورت بگیره یا غسل اضطراری هم، حالا اگه مثلا تو خواب هم باشه، از باب غفلت باشه، امثال اینها، اون هم کفایت میکنه. اینجا یه بحثای مفصلی آقای شهیدی دارند و تو کلمات آقایین دیگه وارد شده، من دیگه وارد اون بحثای مفصل نمیشم، اجمالاً به مبنای خودمون اشاره کنم و از این بحث رد شم. یه بحث هست که آیا تکلیف به جامع بین حسه اختیاریه و حسه غیر اختیاریه صحیح هست یا صحیح نیست. این بحث مبتنی بر یک بحث هست که آیا جامع بین حسه اختیاریه و غیر اختیاریه اختیاریه غیر اختیاریه. یه بحث برون ناینی میفرماین جامع بین حسه اختیاری غیر اختیاری غیر اختیاریه، که ما هم به نظرمون همینه که بحثش گذشت. ولی چی؟ جامعه بین مقدور و غیر مقدور. بله، جامعه بین مقدور و غیر مقدور به نظر ما غیر مقدوره، وفاقا له مرحوم ناینی. یه بحث، یه بحث دیگه آقای شهیدی جامعه بین مقدور و غیر مقدور رو مقدور میدونه، ولی میگه ظهور دلیل در این هست که به خصوص مقدور تعلق گرفته، به جامعه بین مقدور و غیر مقدور تعلق نگرفته. اون هم یه بحث اثباتی قضیه هست که استظهار میکنه که مراد خصوص مقدور هست. خب این یه مرحله بحث که ما دلیلی که میگه اقسل ثوبک، اگر شک داشته باشیم باید خودمون اختیاراً ثوب رو چیز کنیم یا دیگری، نه دیگری، خود ما، ولی بدون به غیر اختیار اگر انجام بدیم کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه. این بحث آیا اولا امکان داره جامعه بین مقدور و غیر مقدور به تکلیف تعلق بگیره، یه بحث ثبوتی، یه بحث اثباتی، ظهور ادله اثباتی به چه شکل هست که ما ثبوتن و آقای شهیدی اثباتن میگن ظهور داره در این که تعلق گرفته به حسه مقدوره. خب این یه مرحله بحث. آقای شهیدی به وجوه یه بحث دیگه ای رو اینجا مطرح کرده، ایشون میگه چهار وجه برای تخصیص تکلیف به خصوص حسه مقدوره ذکر کرده، که وجه اصلی رو که ایشون انتخاب کرده این هست که عرض کنم، وجه اولم پذیرفته، نه اینکه نپذیرفته، ولی میگه عمده وجه چهارمه که ظهور داره در ادله در این که باید منتسب به مکلف باشه و شیء غیر اختیاری منتسب به مکلف نیست، امثال اینها. خب این بحثشو قبلا کردیم که آقای صدر بین چیدا فرق گذاشته بود، نمیدونم جنبه فاعلی صادری حال وصف من، بحثای مفصلی که قبلا گذشت و توضیحاتش قبلا گذشت، که وارد اون مقوله بحثا نمیخوایم بشیم. ولی بحث اصلی در اینجا همچنان که قبلا هم اشاره کردیم بحث دیگری است. اصلا مسیر بحث یه مسیر دیگری باید طی بشه. ما اشاره کردیم که تکلیف، یک غرض از تکلیف داریم، یک غرض اولیه داریم، یک غرض اولیه داریم، یک غرض از تکلیف داریم. اون غرض اولیه‌ای که مکلف داره چه بسا اوسع از غرض از تکلیف باشه. توضیح ذالک این هست که غرض از تکلیف حسه‌ای از مأمور به هست که امر در سلسله عللش قرار گرفته. غرض علت قائیه شیء، غرض از هر شیء علت قائیه شیء هست. علت قائی به وجود ذهنیش علت است و به وجود خارجیش معلول است. یعنی من فرض کنید که میخوام به دیگری امر میکنم آب بیاره، اون آب آوردنی که امر من در سلسله عللش واقع هست غرض از امره. من نمیتوانم امر کنم دیگری رو برای اینکه حسه ای که امر هیچ دخالت در تحققش نداره محقق کنه. اون که نمیشه که، مثلا مشکل عقلی داره. من همین بحث اختیار و غیر اختیار و اون بحثایی که اینجا هست که بحث تعبدی و توسلی رو هم ما اونجا همین مطلب رو مطرح میکردیم که یه بحث تعبدیت و توسلیت هست. اون حالا ما میگفتیم که اخذ قصد قربت در متعلق جایز است و مشکلی نداره. بحث اصلی این نیست، بحث اینه که امر باید در سلسله علل تحقق معلول ولو به نحو جزء الله وجود داشته باشه. بنابراین اون چیزی که امر به او تعلق گرفته حسه ای هست که امر در سلسله علل تحقق داره و اون چیزی که غیر اختیاری از مکلف هست امر در سلسله عللش واقع نشده دیگه. شیء غیر اختیاری امر در سلسله عللش واقع نشده، غیر اختیاریه و بنابراین امر منشأ نشده که اون تحقق پیدا کنه. پس بنابراین از این جهت اختصاص داره به حسی اختیاریه، ولی خیلی وقتا اون غرض اولیه اوسعه. خب چرا شارع مقدس اون غرض اوسع رو در صدد تحصیلش بر نیامده؟ مثلا مشکلاتی داشته میخواسته از تحصیلش اونا نمیشده، این بوده که فقط به اون حسه ای که از طریق امر حاصل می شده در صدد تحصیلش برآمده. و ما قبلا هم اشاره کردیم در واقع همه اوامر به یک معنا واجب مشروط هم میگه که اون حسه ای که امر در سلسله عللش واقع است رو تو اتیان کن، به شرطی که حسه ای که امر در سلسله عللش واقع است از طریق دیگر واقع نشده باشد. لب به همه اوامر، اوامر مشروط هست، مشروط به عدم تحقق اون غرض اولیه. و فرق تعبدی و توسلی عمدتاً در اوسع بودن غرض اولیه و در توسلی و اوسع نبودن غرض اولیه در تعبدیه. توضیحاتش به تفصیل سابقا گذشت. خب اینجا یه بحث اصلی این هست که اون غرض اولیه چجوری کشف کنیم در اینکه غرض ثانویه، یعنی غرض از امر مزیق هست، بحثی نیست، ولی اون غرض اولیه رو چجوری میشه کشف کرد. ما تو بحثای سابق میگفتیم که به نظر ما میرسه که عرفاً غرض اولیه اگر شارع مقدس غرض اولیهش مقید به قصد قربت باشه، باید نسبت به قصد قربت یه بیانی تو این خطاب تو خطاب دیگه تا وقت ظرف عمل ذکر کنه. بنابراین عدم ذکر شرطیت قصد قربت تا وقت عمل اقتضا می کند که اون عمل مشروط به قصد قربت نباشه، مشروط به قصد قربت نباشه. این یک استظهار عرفی بود که عرفاً اون چیزی که عرف او رو نیازمند بیان می بیند اشتراط عمل به قصد قربت هست. اینو شارع باید، چون ما نمی توانیم تشخیص بدیم که این عمل مشروط به قصد قربت هست یا مشروط به قصد قربت نیست، اشتراط عمل به قصد قربت رو شارع باید برای ما بیان کنه. البته ما می گفتیم این که عمل از من باید سرزده باشه، در بحث مباشرت می گفتیم نه، این که عمل دیگری جای عمل منو بگیره و کفایت کنه اون نیازمنده به بیان داره. یه تقریباتی هم قبلا برای این ذکر میکردیم، ولی عمده قضیه بحث عرض کنم خدمت شما استظهار عرفی بود که عرف مباشرت رو مطابق اصل میداند، کفایت عمل غیر به جای عمل من رو نیازمند تسریع شارع میداند، به خلاف قصد قربت که قصد قربت رو نیاز به تسریع میداند. ما نحنفی هم بحث همینه، نبض اصلی بحث اینه که آیا چه چیزی عرفاً نیازمند بیانه؟ آیا این که این عمل ولو به طور غیر اختیاری، ولو به غیر به نحوی که مستند به من نباشه انجام بگیره، آیا اون کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ به نظر من عرفاً شبیه قصد قربته، شبیه قصد مذهب میخوام شبیه مباشرته، یعنی این که این عمل غیر اختیاری هم کفایت کنه، عملی که به من مستند نیست کفایت کنه، این چیزی هست که نیاز به بیان داره. این شبیه عملی که از من بدون اختیار سر میزنه، شبیه عمل غیره. این دیگه خیلی نمیشه برهان آنچنانی براش اقامه کرد. البته یه نکته رو قبلا هم اشاره کردم، اون نکته این هست که در اکثر موارد تناسبات حکم و موضوع تعیین کننده است. فرض کنید در اون جایی که میگیم اقسل ثوبک، اقسل ثوبک، خب عرف میداند که این غسل ثوب برای این هست که طهارت حاصل بشه. حالا این طهارت به فعل غیر حاصل بشه کفایت میکنه، به فعل غیر اختیاری من حاصل بشه کفایت میکنه، چون یک اون غرض اولیه رو عرف درک میکنه، غرض اولیه رو عرف درک میکنه و به جهت اینکه یک ریشه های عقلایی این حکم داره که اون ریشه های عقلایی این هست که اغسل ثوبک برای حصول تطهیره. یا مثلا یه بحثی رو که مرحوم ایروانی کرده بود که مفصل ما سابق بحثشو کردیم، مرحوم ایروانی میگه که بعضی از اوامر موضوع دارن، مثل اینکه میگه که میت رو دفن کن، میت رو دفن کن یعنی میت زمین مونده، میتی که مستور نشده، ولی حالا زمین دهنه باز کرد میت رو بلعید، این دیگه اتفن متعلق اون نیست، چون موضوع منتفی میشه، موضوع منتفی میشه، چون عرفاً موضوع اتفن المیت یعنی میتی که زمین مونده و در داخل زمین نیست، او رو داخل زمین قرار بده. اتفاً معناش حالا اینکه اصلا مضمونش هم همینه، اون چیزی که داخل زمین باشه رو که نمیشه دوباره دفنش کرد، تحویل حاصله. و خیلی وقتها اون موضوع دلیل به وسیله عرف مشخصه، یعنی اون تناسبات حکم موضوعی که ناشی از ملاکات عقلایی هست که دلیل شرعی منصرف به اون ملاکات عقلایی هست، یا ملاکات شرعی که از ادله دیگه استفاده میشه. فرض کنید گفتن که به فقیر به اصطلاح چیز کن، به فقیر صدقه بده، به فقیر صدقه بده. این حالا در مورد زکات یه بحثایی هست که زکات درش قصد غربت شرط است و امثال. من صدقه رو مثال میزنم که مثل زکات واجب نباشه، که زکات واجب فقط بحث تأمین مخارج اون بند خدا نیست. زکات یک از خودگذشتگی برای مزکی هم هست. غرض اینه که مزکی پاک شه. غرض یکی از اغراض و ما آمرکم، اون تو روایات هست که انی لمن اکثر شما مالن هستم، این که امام علیه السلام مثلا میگه خمس بپردازید، امام علیه السلام تو اون روایات هست که من مالم از همه شما بیشتر هست، نه اینکه نیازی به این مالی دارم که شما به من دارید پرداخت میکنید، من به جهت اینکه شما انما آمرکم لکی تزکویم، چی مضمونی هست که امر به خمس، امر به زکات بر این هست که مزکی و مخمس و مالکی که زکات پرداخت میکنه، خمس پرداخت میکنه، او تطهیر پیدا کنه. خب اون تطهیر پیدا کردنش متوقف بر این هست که قصد غربت کنه، متوقف بر این هست که فعل اختیاری از او سر بزنه، فعل غیر اختیاری بر تطهیر نفس او به طور متعارف دخالت کفایت نمیکنه. اینا در یه سری موارد اینجوری هست، ولی غرضم این هست که گاهی اوقات که اگر روشن باشه که غرض صرفا رفع نیازمندی اون بنده خداست، حالا نیازمندی اون بنده خدایی که فقیری که وجود داره به فعل غیر من حاصل بشه، به فعل غیر اختیاری من حاصل بشه، کفایت میکنه، لازم نیست به فعل اختیاری من حاصل بشه. در اکثر موارد تناسبات حکم و موضوع تعیین کننده است، ولی بحث سر اون موارد کمی است که ما با تناسبات حکم و موضوع نتونستیم تشخیص بدیم. من تصورم این هست که به طور متعارف این که عمل غیر منتفبه به من، عمل غیر اختیاری، عمل غیر اختیاری که نه عمل من نیست، شبیه عمل غیره، عمل غیر اختیاری من، عمل غیر منتسبه به من، این بخواد کفایت کنه، این نیازمنده به تصریحه. این فرق داره با قصد قربت. قصد قربت عمل منه، ولی ممکنه با قصد قربت آورده باشم، ممکنه با غیر قصد قربت. اونجا قصد قربت نیازه به تصریح داره، ولی اینجا تصور من این هست که اصل اولیه این هست که عمل غیر اختیاری کفایت نکند. یعنی عرفاً اون چیزی رو که عرف نیازمند به بیان میداند، کفایت کردن عمل غیر اختیاری هست. که این که باید عرض کردم اصل قضیه هم نسبت به اون غرض اولیه هست که کافی هست یا کافی نیست، خیلی هم براه مردار هم این قضیه نیست. عرض کردیم این یک جو استظهاری هست در مورد اون موارد اندکی که تناسبات حکم و موضوع نتونسته تعیین کنه که آیا اختیار در اون غرض اولیه دخالت دارد یا اختیار دخالت ندارد. نکته اصلی بحث اینه، این نکته اصلی بحث هم خیلی نمیشه برش برهان اقامه کرد. این
ما بیاد وجوده که پایی که اینجا نمیاد که شما یه نحوه
بله اون این که به نحو وجوب کفایی باشه امکان داره، نه که امکان نداره، مسئولیت عمل به عهده من باشه، ما بحث مسئول نمیخوایم بگیم امکان نداره، ولی این که مسئولیت عمل رو میخواد واگذار کنه صرفا، نه این که تکلیف من بکنه، اون نیاز به تفریح داره. بحث سر این نیست که امکان نداشته باشد که اون غرض اولیه اوسع باشه یا مسئولیت عمل ظهور این که ما شارع میگه اذهب که کذا تکلیفه نه وعظه، بس استظهاری تکلیفه. یعنی اولا استظهار این هست، حالا این که مطلبی که ایشون گفتنم اشاره کنم بعد نیست، ما در بحث واجب کفایی میگفتیم واجب کفایی در واقع مسئولیت عمل رو به مخاطب دادنه. اینی که تمام کسانی که این واجب کفایی در حقشون هست همه مسئول عمل هست، ممکن چند نفر مسئول انجام این عمل باشن، یک نه حکم وضعی اشراب شده در اینها. بستر این هست که ظهور ادله در این نیست که واجب به نحو واجب کفایی باشه، ظهور ادله این هست که واجب به نحو واجب تکلیفی باشه. اون اشراب حکم تکلیف وضعی در مفهوم واجب اون یه شیء زائد هست، نیاز به دلیل زائد ولو تناسب حکم موضوع داره. حالا ما اگر تناسب حکم موضوع رو نداشته باشیم به نظر میشه که اصل اولی عدم کفایت عمل غیر اختیاری هست، همچنان که اصل اولیه عدم کفایت عمل غیر عمل من هست. به خلافه اینا دیگه میگم هیچ برهان خاصی که در این مسئله وجود داشته باشه وجود نداره دیگه، همین مقدار. اون اکراه اینا هم همینه، اکراه اینا هم یه موقعی هست عمل اصلا به من منتسب نیست. نه، دو جور هست. اختیار اون جایی که من عمل رو انجام میدهم ولو اکراهن، یعنی دو بحث، به من اگه منتسب باشه اون نه، اون کفایت میکنه. دو بحثه، یه بحث این هست که عمل من تو خواب یه کاری انجام میدم، خواب انجام میدم، اما این که منو به زور اینا بگم. دو جور اختیار، دو مرحله است. یک اختیار، یکی این که با رضایت من باید عمل انجام بشه، اونو نمیخوایم چیز کنیم بگیم حتما باید با رضایت من، این شرطیت رضایت اون چیزی است که شارع باید بیان کنه. ولی این که این عمل به من منتسب باشه، این که اشاره کردید بحث اشاره خوبی بود. ما اختیار دو معنا داره، یه اختیار در مقابلش سلب قدرت تکوینیه است. من بحثم در این مورد بود، جایی که سلب قدرت تکوینیه باشه این که عملی که اصلا به من منتسب نیست، استرارن من رو دستان بستن این کار انجام دادن، اون عرض کنم به نظر میرسه که کفایت نکنه. ولی یه بحث دیگه این هست که من انجام دارم میدم ولی از ان اکراهن، یعنی رضایت من در این عمل نیست، ولی خودم با اختیار خودم
اراده.
چی؟
ولی
اراده هم اراده من هست، با اراده من با اراده انجام میدم امثال اینها. اینجا شرطیت رضایت نیاز به دلیل داره. اینه که مثلا شارع گفته که در باب تجارت گفته تجارت ان ترازن، ترازی رو شرط کرده امثال اینها، که در مورد مثلا فرض کنید نظر و امثال اینها گفته شده که نظر باید ان اختیارن باشه، اختیار به این معنا نظر مکره رفع ما مصر رو علی به ما اکره و علی به معنا، بنابراین که این ناظره به حکم وضعی هم باشه و امثال اینها، اینا گفته که نه اینا اثر نداره. خلاصه میخوام بگم اختیار در مقابل اضطراری که هیچ اختیاری بر نداشته باشم، اصل اولیه این هست که این اختیار شرط باشه. ولی اختیار به معنای این که رضایت باید معتبر باشه، این رضایت اعتبار رضایت نیازه به بیان شارع داره و امثال، اعتبار رضایت شبیه اعتبار قصد قربته به اون. این دیگه خیلی نمیشه برهانی برش اقامه کرد، یه چیزای عرفی هست که اینجوری فکر میکنم باشه و اثرش هم عرض کردم، اثرش هم خیلی زیاد نیست، چون عمده موارد اون تناسبات حکم موضوع مسئله رو روشن میکنه. تناسبات حکم موضوع اینجا خیلی تعیین کننده است، موارد خیلی کمی شاید باقی بمونه که نشه از باب تناسب و موضوع با که مسئله رو روشن کرد. من افترار یه موقعی هست که منو مجبور میکنن، یعنی من یعنی این اختیاری که تو اینجا هست، اختیار یه موقعی در مقابل سلب اراده است، یه موقعی سلب رضایته. خلاصه عرض ما این هست که اصل اولی این هست که عمل ان اختیارن یعنی با اراده انجام بشه، اما اینکه عمل اگر بدون اراده انجام شود صحیح باشه نیاز به بیان داره. ولی اگر عمل ارادتن انجام بشه ولی رضایت نداشته باشم من، آیا اون کفایت میکنه؟ عفت اولی این است که اون کفایت کنه. و این دیگه عرض کردم همه اینها هم نسبت به اون غرض اولیه است، نه نسبت به غرض امر. در مورد غرض امر، در مورد غرض امر هم اون اینجا اصلا این بیان نمیاد، چون بالاخره من اراده دارم میکنم. اینجا نه اینجا امر در سلسله عللش واقع نیست، نه اشتباه کردم. نسبت به امر، به غرض امر باید رضایت هم من داشته باشم، چون انسان عملی رو انجام میده که بهش رضایت داشته باشه. نسبت به همون غرض اولیه است. نسبت به غرض اولیه، اصل اولیه این هست که عمل ان اختیارن صورت بگیرد در مقابل، یعنی ان ارادتن، اما اینکه عمل ان رضایتن انجام بگیرد اون نیاز به بیان داره. اینا دیگه عرض کردم چیز خاصی نداره دیگه. این بحثا تمام، پرانتز بسته، این یک خورده رضایی بود که از بحثای سال گذشته. ما از فردا از اجزا شروع میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.